پای مناسبتی بود و امروز هم سارا گودرزی عزیز برای ما فایل صوتی رو ارسال کرده که با هم بشنویم.
خورش های گوناگون و گوارا از پرندگان چار پایان آمد.
چو از دشت سوداب آوا شنید، برآمد به ایوان آتش
بود. مادر گفت کمان برگرد، اینقدر رشد نکن.
مادر احساس کرد بسیار قوی و محکم در زمین ریشه دوانده است.
انگار توان همه درخت‌هایی که تا به حال قد شده بودند در بود جمع شده.
با من بخون.
خدا. سلام، وقت بخیر. من سارا گودرزی هستم، 7 سال و نیمه و میخوام امروز ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونی. من قراره قسمت هایی از کتاب نامی را نوشته آقای صادق کرمی ها را براتون بخونم. کوچک آتشی بلند برپا بود و عبدالله ابن عمر و ام وهب کنار آتش نشسته بودند و پای سفره مختصر شام می‌خوردند. عبدالله ناگهان صدای چکاچک شمشیر و نیزه ها رو شنید.
یک باره از جا پرید و به ام وهب نگریست و گفت: شنیدی؟
نه، چیزی نشنیدم.
عبدالله به اطراف چشم انداخت. از عمق تاریکی سواری نزدیک شد
و وقتی عبدالله را در حالت هجوم دید، همانجا ایستاد و گفت: سلام برادر، من مسافری هستم از راه دور. میخواهم به کوفه بروم. از راه آمده مطمئن نیستم.
عبدالله با بدگمانی به او نگریست و سپس اطراف را زیر نظر گرفت. انگار به دنبال سواران دیگری بود که با غریبه همراهند. ولی یک بار اسب که معلوم بود راه درازی را یک نفس آمده، نقش زمین شد و سوار را بر زمین زد. سوار زیر اسب ماند و فریاد کشید. عبدالله هنوز تردید داشت. ام وهب جلو آمد و با تعجب به خیرگی عبدالله نگریست.
عبدالله!
عبدالله تازه به خود آمد و به کمک مرد رفت. او را کشان کشان تا پای آتش برد و روی پلاسی خواباند. عبدالله در حالی که به مرد می نگریست، کم کم به خواب فرو رفت و دوباره رویایی را دید که پیشتر دیده بود. همان غبار و دود و آتش و برق تیز شمشیرها و نیزه هایی که بالا و پایین می رفتند و خونالود می شدند، تیرهایی که از هر طرف به آسمان می رفتند، خیمه هایی که در آتش می سوختند، رودی خروشان که آب در آن سرخ و خون رنگ می شد.
با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون را به دیگران معرفی کنید، کافیه عبارت با من بخوان را ارسال کنید به 30900. ممنون که با من همراه بودین. روز خوبی داشته باشین.
بله، گویش و تعریف داستان رو با این زبان شیرین شنیدیم. سارای گودرزی عزیز متشکرم از شما و شما شنوندگان ارجمند هم اگر مایل هستید در این بخش با ما شریک و سهیم باشید، میتونید یا به 3900 عبارت با من بخون رو ارسال بکنید و یا در فضای مجازی صفحه خانه و خانواده رو دنبال بکنید و در اون صفحه برای ما پیغام بگذارید. اما بریم سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما.
یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین آموزه‌هایی که از پدرم به یادگار دارم، مدیریت مال و سرمایه‌ای که دارم. در سنین خیلی پایین به سفارش پدرم در اوقات فراغتم مشاغلی تجربه کردم که تا به امروز تأثیر زیادی تو زندگیم داشته و این آموخته گرانبهارم به فرزندم آموزش دادم. متشکرم.
طایفه خانی از پاکدشت هم گفته برای پیشرفت خودت باید خودت رو با کسی که ازت بزرگتر هست مقایسه بکنی. این روشی هست که ایشون برای اینکه آموزش بدن مهارت کسب درآمد رو به فرزندشون استفاده کردن. از ارومیه برهان نصرالله زاده گفتن که من از پدرم نخیر، اسم پدرشون برهان نصرالله زاده هست، گفتن تشکر میکنم، دستشون میبوسم که به همون یاد داد با عرق پیشونیمون پول در بیاریم نه با سوء استفاده از دیگران.
ما خانواده بودیم و هستیم که اهل کسب و کار و بازار بودن، همش دنبال تحصیلات عالیه بودن و 6 تا بچه دارم، اکثرشون هم موفق بودن. چیزی که من به اونا دادم تو زندگی ظرفجویی، درست خرج کردن بوده. تو خونه تمام کارهایی که میشد من انجام بدم خودم شخصا انجام دیدم و دستمزد نمیدادم. از نظر خیاطی گرفته، از نظر 6 تا پسر داشتم، تمام خودم اصلاحشون میکردم، لباسشون رو میدوختم، بافتنیاشو انجام میدادم و خودم هم حتی کارهای خیاطیم و آرایشگریم همه خودم انجام میدادم و به این وسیله به خانواده کمک کردم و مشکلی هم نداشتیم و راضیم.
محمد رضا صیبی از تبریز گفته مسئله مهمی که از لحاظ مالی باید به فرزندانمون یاد بدیم کسب مال حلاله، خدا خیرتون بده، که گفتن متاسفانه شاید توی این روزهای مقداری کم رنگتر شده. یادمون باشه که مال حلال برکتش زیاده. من به پسرم مهدی قالی‌بافی و زنبورداری یاد میدم که فردا اگه کاری پیدا نکرد دستنگ نمونه. دوست دیگری گفتن که شما همش میگین خانواده موثر هستن در تربیت فرزندان و این شکی نیست. این وسط رسانه ها هم نقش موثری دارن ولی اصلا برنامه مناسبی در این خصوص ارائه نمیشه. 915-722 هم نقدشون این بوده. و حمید ارمغانی از یزد گفتن نباید ریسک کرد و همه تخم و مرغ ها رو توی یک سبد قرار داد. تحصیلات در کنار یادگیری حرفه الزامیه تا در پیچ و خم زندگی فقط محکوم به رفتن به یک مسیر نشیم. این چیزی هست که من به فرزندانم آموزش میدم.
ما شمع اقتصادی و درآمد رو جوری یاد گرفتیم که تو خانواده این فردی که مسئول خانواده بود، پدر بود، کاری نداشت و وضعیت معیشتی با خودمون مجبور شدیم کم کم بیایم بالا از هر در دیواری. ما رسیدیم به این مرحله تا جایی که الان خودمون شدیم کارفرما، یعنی وابسته به شخص نبودیم، خودمون اومدیم بالا.
ممنون از برنامه خوبتون. من از اون دست آدم هایی هستم که با مشتریام خیلی خوش برخوردم. مشتریام از اخلاق خوب من سوء استفاده میکنه، بعدش هم میگه پولو میریزم به حساب، پولتو که نمیخورم، از این قبیل حرفا. الان چندی میلیون طلب دارم که همه امروز و فردا میکنم، خودم کلی گرفتار شدم، بدهی دارم، صابونم جوابم کرده، نمیدونم باید چی کار بکنم. درگیرم که میشیم اون وقت بدهکاریم. پرویز شمامی از مالیک در این باره حتما با کارشناس برنامه‌مون صحبت میکنیم. این که آدم این مهارت رو داشته باشه، این رو رو داشته باشه که علی‌رغم خوشخلقی که باید در کسب و کار انسان دست بیاره، به دست بیاره و در مواجهه با مشتریانش داشته باشه این خلق نیکورو، اما حقش ضایع نشه. و شنونده دیگری گفتن که من در عین اینکه همیشه تصورم از دنیای مالی اینه که سرم کلاه میره، ولی به بچه‌م این قدرت رو دادم، هم رو بیانش کار کردم، هم روی روحیه حق طلبیش که در مواجهه با دیگران دلهوره نداشته باشه و بتونه از پس زندگیش بر بیاد. 914-369 این خیلی مهمه، آنجایی که ما میآموزیم که قوی میتونیم باشیم و در برابر مشکلات بایستیم و غلبه بکنیم بر دلهوره هامون، جایی نیست مگر خانه و خانوادمون.
با تو دلهوره میگذره انگار، منو تا ته قصه نگه دار، تو دل من واسه شک جایی نذار، منو جا نذاری توی تردید، کسی حالمو جز تو نفهمید، به هرچی خواست دل من با تو رسید. تو چشات اگه عشقو نبینم، یه بغل غم بی تو تو سینم، به کجا بی تو برسم؟ چقدر عاطفه داره نگاهات، منو تنها نذاره نگاهات، بی عشقت میره نفسم. چی شد با من که عاشقم؟ بمونو بهتر کن دنیا رو، واسه هر دومونو باور کن، این عشق با تو پا بر جاست. هر چی شد احساس پاک تو نبازو کم باش تو قلب من، مثل یه راز و فکرم باش، دردام بی تو یک دنیاست.
پرسش های شما شنوندگان ارجمندمون هم پاسخ داده خواهد شد. آقای صدیق، میخواید اول این چند پرسشی که مطرح شده بود رو، البته خیلی پرسش دیگه هم داریم، پاسخ بفرمایید، بعد ادامه گفتگو.
خدمت شما عرض کنم، من دوتا از موارد در واقع احساس کردم که مرتبطه و نیازه که پاسخ بدیم، عمومیت هم داره. دوست عزیز اشاره کرده بودن که شما در واقع فقط ریشه رو در خانواده میبینید. اولا ممنون از دقت نظرشون. نکته اینجاست که ما توی این برنامه هدفمون دنبال مقصر گشتن نیست، منتها اون در واقع پی و فونداسیون این که بخوایم ما برنامه ریزی بکنیم تا یک ستون محکم برای آینده اقتصادی و سواد مالی فرزندانمون ایجاد بکنیم که مسیر رو بتونه محکم جلو بره، از خانواده شروع میشه. من این نکته هم تو پرانتز عرض کنم، مسئولین آینده و در واقع مدیران آینده جامعه از کیان؟ فرزندان ما. ما روی تغییر نگرش وقتی از امروز از خانواده شروع بکنیم، اگر انتقادی به روش برخورد توی رسانه ها یا نمیدونم توی سیستم آموزش یا نگاه مدیران داریم، مطمئنم 15 سال دیگه 20 سال دیگه فرزندان ما با این آموزش وقتی که مسئولیت رو به عهده بگیرن اتفاقهای خوشایندی میفته. یعنی اون چیزی که نگاه در واقع دوست عزیزمون هست، عملا باز برمیگرده به این که نقطه شروعمون خانواده. خانواده است. دوست دیگه اشاره کرده بود که من در واقع در معاملاتم رو در وایسی دارم و من تذکر بدم خوش خلقی با گرفتن در واقع حق و حساب منافاتی نداره. من دلیل نمیشه که چون به من بگن آدم خوش خلقی هستم پس باید حقم رو نگیرم. اتفاقا تو خانواده ها من برمیگردم به خانواده این آموزش غیر مستقیم غلط مرسوم شده. من یک بار خدا هم واتون بیامرزه، من پدر بزرگ در واقع سمت مادریم تازه مرحوم شده، ایشون یه فروشگاه بقالی داشتش. یه بار مادر من 10-12 سال پیش 3 میلیون داد آقا صداش میکردیم، گفت اینو ببر با آقا بده، اما میخواست مثلا قرض بده به پدرش. من رفتم اونجا و وایسادم و گفت کاری داری؟ رو کم بود. گفت میخوای بیای تو نهار میمونی یا میری؟ گفتم میرم. گفت خب به سلامت. یعنی منظور دیگه سر پا وای نست من تکلیف کارمو بدونم.
یعنی تو کاسبی آدم اصلا
این تا اینجا شوک بود، یعنی رو دروسی نند. بعد ادامهش گفتم نه یه کاری دارم. گفت جانم. گفتم آقا یه رسیدی چیزی نمیدی به مامان بدم؟ دیدم سرخ شد و یه دفعه برافروخته شد مثل یه انیمیشن که دود از گوشا میزنه بیرون. بعد گفت اینو مامان گفته یا خودت داری میگی؟ من فهمیدم داستان چیه، یعنی آماده بودم فرار کنم. گفتم خودم میگم، واقعا مادرم هم نگفته بود. بعد لیوان آب آوردم و یه حرفی هم تندی به من زد و لیوان آبم آوردم بهش دادم، آروم شد. گفتم آقا روم به دیوار، دور از جون، 100 سال دیگه اتفاقی برات بیفته به ورثه ما چجوری بگیم که مامان از تو طرف داره؟ یعنی چی؟ یعنی این که ما یک سری از آداب رو که فکر میکنیم این مؤدب بودنه، نه این مؤدب بودن نیست. میدونید تو دادگاه ها چقدر به خاطر این در واقع
دقیقاً
فکر میکنیم مبادی آداب این کار رو انجام بدیم. من رو دروایسی دارم، حق حقوقم رو مشخص نمی کنم، قرارداد می بندم، روم نمیشه بگم به من پیش پرداخت.
ما در ادبیاتمون همون زبان مسئله معروف رو داریم دیگه، بخشش به خروار، حساب به مثقال.
دقیقاً. یعنی چه به جا اشاره کردید این موضوع رو، و یا اینکه میگه حساب حساب کاکا برادر.
بله.
یعنی من وقتی که اینها رو بدونم بی ادبی نیست. اتفاقا ما همیشه میگم کنترل حساب کتاب رفاقت ها رو محکم می کنه. شما فکر میکنید توی دادگاه ها اختلافات مالی همه کلاهبرداریه؟ شراکت ها یا بین رفیق های جونجونیه یا بین اعضای خانواده است یا زن و شوهره؟
و متاسفانه وقتی که درست اتفاق نمیفته روابط خانوادگی هم تحت تاثیر قرار میگیره.
چرا؟ به خاطر اینکه روز اول نداریم با هم، اطلاعات درست ثبت نمیشه، فکر میکنیم زشته، فکر میکنیم به هم اعتماد نداریم. من اصطلاحا هم میگم وقتی داریم آش میخوریم توی کاسه، قاشق که به ته کاسه برسه کسی که گرسنه مونده رفیقش رو متهم میکنه که تو بیشتر خوردی و حالا بیا درستش بکن. و فرصت داریم من ادامه بدم؟
بله.
و خدمتتون عرض کنم برگردیم در واقع به موضوع اصلی که در مورد کودک و نوجوان صحبت میکردیم. من پیشنهادم اینه، چون مطلب زیاد هست و فکر میکنم که جلسات دیگه اگر عمری باشه ادامه بدیم این مبحث رو، اختلاف نظر من جلسات قبل عرض کردم هست که مثلا سن تعیین میکنن، 3 سال، 5 سال، 7 سال. عرض بنده اینه، از زمانی که بچه متوجه میشه حرف زدن پدر مادر شروع شده.
این آموزش یعنی مهارت مالی رو از این سن بچه میتونه کسب کنه.
بعضی از مهارت‌های فردیه که لازمه در واقع کسب و کاره.
آقای صدیق، مثل خود ما فکر میکنم اصلا زمانی، حالا بحث پسنداز رو اگر بخوایم در نظر بگیریم به عنوان یک مهارت مالی، ما مثلا با ایدیامون این مهارت رو داشتیم دیگه، میشستیم فکر میکردیم با این اینو بخرم، نه نگه میدارم بعدا اونو میخرم.
مدیریت مالی بود. احسن، ممنون از شما. ببینید نکته اینجاست، من یه تذکری هم به خانواده‌های عزیز بدم به عنوان یک برادر کوچکتر، این که بعضی خانواده‌ها فکر میکنن که سمت کسب و مال، کسب و کار و در واقع کسب روزی منافات داره با اینکه اون روزی مثلا، آیا مقایسه میکنن اگر کسی مثلا دنبال مال میره لابد حرص و ولع مالی داره.
جالبه بهتون بگم، ما یه پیامک داریم.
بله.
913-794 که نقد کردن، که گفتن چرا جامعه رو به سمتی بردیم که فقط به فکر به دست آوردن پول و مادیات باشیم و باعث بشیم برای رسیدن به اون دست به هر کار خوب یا بد بزنیم، باید دیدگاه رو عوض کرد. متاسفانه جامعه به سمتی میره که از صبح تا شب همه حرفا درباره دلار و سکه و سهام و گوشی و این چیز هاست. این بحث منافاتی با مسئله‌ای که ما داریم میگیم اصلا نداره که ما اگر بخوایم آدم‌های اخلاق گرایی باشیم اما کسب مهارت مالی بکنیم و درست. ما درباره کسب روزی حلال بارها صحبت کردیم و گفتیم اتفاقا در این برنامه دغدغه ما این هست که به فرزندمون درست مال اندوختن رو یاد بدیم و درست کار کردن و کسب درآمد رو یاد بدیم،
اخلاق داشته باشه، اخلاق رو چاشنی کسب و کارش بکنه. ببینید دوست، این دوست عزیزمون نگاهشون رو من درک میکنم، منتها نقدی که وارد کردن رو من به این مدل پاسخ میدم. بزرگوار، شما در وقتی که انسان ها با هم در ارتباط هستن پس مراودات مالی هم دارن. وقتی که شما پزشک میرید، خدماتی میگیرید، ما به ازاش مبلغی پرداخت میکنید. وقتی معلم مدرسه میرم، در واقع مبلغی پرداخت میکنم، ما به ازاش خدماتی دارم میگیرم. کالا میخرم، سوپرمارکت میرم، دارم کالایی میگیرم، ما به ازاش مبلغ. خب اون مبلغ از کجا باید درارم؟ آیا حالا اگر قرار باشه من دنبال این برم که کسب درآمد داشته باشم که نیازهای در واقع زندگیم رو تأمین بکنم، این با در واقع رویکرد و زندگی سالم منافات داره؟ نه، ما اصلا صحبت این رو نداریم که مالندوزی بکنیم یا اصطلاحاً گنج قارون داشته باشیم. صحبت اینجاست که من یک زندگی لحاظ مالی، چون تأثیر داره رو روح و روان خانواده، بتونم جوری مدیریت کنم، کسب درآمد داشته باشم و حتی اون درآمد رو جوری حفظ بکنم که خانواده حداقل دغدغه رو داشته باشه برای معیشتش. ما خیلی خانواده ها رو داریم به خاطر مسائل اقتصادی بنیانش متزلزل شده. یعنی چرا نگاهم به این صورت صفر یا یک باشه؟ متعادل. چرا ما توسی نگاه نکنیم اصطلاحا؟ یا سیاه نگاه میکنیم یا سفید نگاه میکنیم. جامعه ما جامعه یا انسانهای اکثرا معمولی هستیم که ما باید بالاخره با هم در ارتباطیم. پول نباشه باید پایا پای باشه، فرقی نمی کنه. بالاخره اگر نیازی رو من بخوام، ما به ازاش باید یا کاری انجام بدم یا مبلغی رو باید پرداخت بکنم. حالا نکته اینجاست، اتفاقا همین رو میخواستم عرض کنم، انقدر تو خانواده ما به فرزندمون این رو تزریق میکنیم، تو ذهنش تلقین میشه که زیاد سمت پول رفتن بد، این نگاه درست نیست، که حتی حق و حقوق اولیه خودش رو روش نمیشه پیگیر بشه. وقتی که جوان شد، فارغ التحصیل شد، یا اینکه حالا فقط دانشگاه رو نمیگم، میخواد وارد زندگیش بشه، دیپلمشو گرفته میخواد وارد زندگیش بشه، نمیدونه از کجا شروع بکنه، چون ادبیات این زشت دونسته، کسب روزی رو فکر کرده در واقع با یک آدمی که در واقع دنبال ثروت با هر قیمتی هست داره مقایسه میکنه. تعاریف به اشتباه براش در واقع توضیح داده شده. ما توی خانواده وقتی این جا بیفته که بله پدر یک درآمدی داره، اون درآمد منبعش حلاله، حالا اون حلال کم یا زیاد فرقی نمیکنه، دلیل نمیشه درآمد زیاد باشه پس مشکل شرعی داشته باشه بگیم حرامه، مهم اینه که حقی رو ناحق نکرده باشه. حالا این درآمد رو چه جور مدیریت بکنیم که من برای دقایق آخر به این قسمت اجازه بدید بپردازم. سلامت باشین. این که به والدین، من خواهشی که دارم با فرزندانتون مشورت کنید تو مسائل مالی، به جای اینکه در واقع نگرانیمون رو انتقال بدیم، بگیم میخوایم مثلا مسافرتی بریم، یک خریدی داریم، بچه ها کدوم به نظرتون اولویته؟ حالا چجوری پس انداز بکنیم؟ حتی بعضی خانواده ها رو که تمرین میدیم انجام میدن، برای نوجوانشون مسئولیت بهش میدن. چجوری؟ میاد میگه که یک ماه مدیریت مالی به عهده تو باشه، یک یا دو ماه. اگر تونستی پس اندازی داشته باشی از این بودجه‌ای که بابا در اختیارت میذاره برای هزینه های زندگی، 5% برای خودت پاداش، 10% برای خودت پاداش، از اون پس انداز. اون نوجوان مسئولیت پذیر میشه، میتونه در واقع یاد بگیره، ریز بشه روی منابع مالی که چجوری مدیریتش بکنه، متوجه میشه که برای رسیدن به هر هدفی باید برنامه ریزی بکنه. ببینید آیتم هاییه که زبون نمیاد، پنهانه، ما ازش غافلیم.
بله.
ما تمام اینها رو فکر میکنیم که یهویی باید به همون تلقین بشه، همچین چیزی نیست. یا حتی کتابم که من بخونم تمرین نکنم فایده نداره. یعنی به قول دوستمون که پیغام داده بودن، تجربه و در واقع مهارت آموزی و درس کنار هم، دقیقا نکته همینه. من خواهشی که دارم پدر مادرها فرزندانشون رو جدی بگیرن و در این موارد مشارکت بدن، کار گروهی رو یاد بگیرن. من حرف آخر رو عرض بکنم، بزرگترین نقطه ضعف تو جامعه ما اینه که اکثرا ما کار گروهی و تیمی بلد نیستیم.
متاسفانه. بسیار سپاسگزارم از شما جناب صدیق و انشاءالله در هفته آتی این گفتگو ادامه خواهد داشت و به صورت سلسله مباحثی سعی میکنیم آموزش مهارت‌های مالی رو پله به پله پیش ببریم. اما شما شنوندگان ارجمنده که یک هفته با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران همراه بودید، بسیار بسیار سپاسگزاریم از شما. ما تا دوشنبه هفته آینده در خدمت شما نیستیم و ویژه برنامه‌های خوبی را از رادیو ایران به این مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از رادیو ایران خواهید شنید. چند نکته را من خدمت شما عزیزان عرض بکنم. خیلی به یاد داشته باشیم مطلبی رو که این روزها گوشزد کردنش بد نیست و شاید امر به معروف باشه، همون که هدف اصلا قیام عاشورا بود. فراموش نکنیم امر به معروف در هر موردی لازم و ضروری است، به ویژه این روزها، چون باید هوای قهرمانان سلامت کشورمون رو داشته باشیم و هوای سلامت همدیگر رو داشته باشیم. مراقب باشیم که خدایی نکرده حق و ناسی به گردنمون نیفته و اشتباهی نکنیم. ماسک بزنیم و با مراقبت از سلامت خودمون به گونه‌ای مراقبت میکنیم از سلامت دیگران. در عزاداری هاتون جوانها رو از یاد نبرید و برای آرامش و صلح جهانی، برای سلامت جهان دعا بکنیم. این روزها روزهایی است که انشاءالله دستها خالی بر نمیگرد از سمت آسمان. من و همکارانم در این گروه هم از شما التماس دعا داریم و متشکرم از اینکه ما رو در این برنامه همراه بودید. از نکاتی که خیلی خوب گفتید ما آموختیم و در پایان هم بگم ما در برنامه خانه و خانواده در این ایام هر روز این برنامه رو تقدیم کردیم به یکی از شخصیت‌های بزرگوار کربلا و امروز بهتر دیدیم که برنامه تقدیم بشه به یاران امام حسین علیه السلام و خاندان پاکشون. باز هم از شما عزیزان التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
چه کربلاست که آدم به هوش می آید؟ هنوز ناله زینب به گوش می آید. چه کربلاست، چه کربلاست که آدم به هوش می آید.
نه مال، نه جاه و مقامش، نه دلفریبی های زود گذرش، هیچ کدام چشم یاران و خانواده ابا عبدالله را پر نکرد و آنان استوار و با اراده بر سر ایمان و عهد راسخشان ماندند. در آن شب آخر بعد از اقامه نماز عشاء، امام رو به اصحاب و خاندانش فرمودند: همانا من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم نمی شناسم و اهل بیتی از اهل بیت خود نیکوتر نمی دانم. خداوند شما را جزای خیر دهد. هر کس بخواهد می تواند به راه خود برود. عده کثیری ماندند و بیعت دوباره کردند. یاران و صحابه و اهل بیت ابا عبدالله زیبایی بالاتر از شکوه شهادت و رضایت خدا در این سفر ندیدند و بی رغبت به مال و منال دنیای فانی، رخت آخرت را داوطلبانه پوشیدند و دل به فرزند فاطمه سپردند و با مهارتی مثال زدنی متاع دنیاییشان را با دارایی اخروی عوض کردند و ثروتی بی پایان اندوختند.
این زندگی لطفی به جزی گذشتم در راه یار از جان شیری ندارد این جهان حسنی به جز اهدل حسنی. سلام الله علی اصحاب الحسن. ببین مولا که هوای یک نگهم، قبولم کن من اگر چه که روسیه هم، چرا جان را به هوای شما ندهم. مولا حسین جان، حسین جانم،
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.